سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را طاهر روشن پیش می‌برد. ماموریت‌های سیاسی بریتانیا و جرمنی با قربانیان انفجار اخیر در تونل سالنگ ابراز همدردی کردند. بر اساس آمار رسمی مقام‌های طالبان تا اکنون 31 جسد و 37 زخمی این رویداد به شفاخانه‌ها منتقل شدند. هوگو شارتر شاور اجدافر سفارت بریتانیا برای افغانستان گفته که از تلفات انفجار در تونل سالنگ خیلی رنجیده است. ماموریت سیاسی جرمنی برای افغانستان هم با قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده. انفجار شنبه شب در تانکر نفت در داخل تونل سالنگ رخ داد که از آن هنگام تا اکنون تونل بروی تمامی موترهای مسافربری و باربری مسدود شده است. پاکستان میگوید که یک هیئت متشکل از عالمان دینی و بزرگان قومی این کشور دیروز به ولایت قندهار رفت تا در مورد حل اختلاف‌های مرزی در دو سوی خط دیورند با بزرگان این ولایت گفتگو کند. رسانه‌های پاکستانی امروز با نقل از مقام‌های محلی گزارش دادند که هیئت این کشور تحت رهبری قاری اسلام عالمیار متشکل از 16 تن از ملاها و بزرگان قومی است. بر اساس گزارش‌های این هیئت با حاجی محمد وفا ولی طالبان برای قندهار و سایر مقام‌های آنها در مورد اختلاف‌های مرزی گفتگو کرده. هفته گذشته باز درگیری‌های میان دو جانب در گذرگاه اسپین بولدک چمن رخ داد که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. طالبان نیروهای پاکستانی را به آغاز جنگ متهم می‌کنند، اما پاکستان گفته که آغازگر جنگ طالبان افغان بودند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید که در سال آینده میلادی بیش از 28 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. این اداره دیشب در یک رشته توییتر نوشت که در حال حاضر از میان هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی برای خوردن ندارند. یونسف در ادامه افزوده که در سال 2023 تصمیم دارد که 875 هزار کودک دچار سوء تغذیه شدید را در افغانستان درمان کند. یونسف میگوید که نرخ مواد غذایی بلند رفته و مردم به خدمات ابتدایی دسترسی محدود دارند. بر اساس گزارش ها پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، میزان بیکاری و فقر در این کشور افزایش یافته است. شمار از معترضان ایران روش تازه‌ای را در پیش گرفتند و برای ابراز خشمشان در برابر حکومت به خاطر رویداد قتل مهسا امینی از کلکین ها و پشت بام خانه هایشان اعتراض میکنند. در حالی که اعتراض های آزادی خواهی وارد چهارمین ماهش شده، بر اساس گزارش های منتشر شده در شبکه های اجتماعی، مردم ایران در چندین محله تهران به جای اینکه به جاده ها برایند از پنجره هایشان شعارهای ضد حکومت سر دادند. همزمان با این اعتراضهای خیابانی تازه در برخی از محله های شهرهای مشهد و کرمانشاه ادامه یافته. از زمان جان باختن مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی در شفاخانه در 16 ماه سپتامبر پس از بازداشت از سوی پلیس گشت ارشاد، شهرهای مختلف ایران صحنه اعتراض‌ها بوده است. امینی به اتهام رعایت نکردن حجاب اسلامی بازداشت شده بود. و کریم بنزما مهاجم تیم ملی فوتبال فرانسه پس از شکست تیمش در بازی نهایی جام جهانی 2022 در برابر ارجنتین دیروز در 35مین سال روز تولدش بازنشسته شدنش را اعلام کرد و به گونه غیر منتظره در توییتر این موضوع را گفت و نوشت که تلاشش را انجام داد و به آن افتخار می کند. او که برنده توپ طلا است، یک روز پیش از آغاز جام جهانی در جریان تمرین از ناحیه ایران زخم برداشت و نتوانست در ترکیب تیم فرانسه بازی کند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، مذاکرات میان تحریک طالبان پاکستان و اردو این کشور به میانجیگری طالبان در افغانستان از سر گرفته شد. عمق روابط تحریک طالبان پاکستان و طالبان حاکم در افغانستان در کدام حد است؟ یک آگاه سیاسی میگوید.
طالبان افغانستان که فعلا در کابل با قدرت رسیدن، اینا پیوندهای بسیار نزدیک با دولت پاکستان و آیت‌های دارن و هم با طالبان پاکستانی.
سه شبانه روز شد که تونل سالنگ پس از انفجار مرگبار برای همه بسته شده.
دو شب میشه میجه استاد استیم دیگه معلوم نیست که تا که واس شب بخیر. خواهی نخواهی یک ذره با تشویش میباشن دیگه که تلفات هم زیاد است.
دیدار وزیر خارجه ترکیه با رئیس جمهور پیشین افغانستان مولود چاوشاوغلو از ثبات در این کشور حمایت کرده. یک زن در هرات با فعال ساختن مرکز تولید مواد غذایی به ده ها زن دیگر زمینه کار فراهم کرده.
اکثریت اینا نانوار خانه هستند که تا اولادا از اینا پدر اینا یا بیکار هست یا مشکل داره.
کریم بنزما با تیم ملی فوتبال فرانسه ودا گفت. چند پیام از شنونده ها.
برقار روز یک ساعت یک نیم ساعت برق میده، مصارف آبم به برق بنده.
در نیمه دوم برنامه ساعت درسی دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
9:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. مذاکرات میان تحریک طالبان پاکستان و اردوی آن کشور به میانجیگری طالبان در افغانستان از سر گرفته شده. این را محمد علی سیف سخنگوی والی خیبر پختونخوا تایید کرده است. به گفته او مذاکرات دیروز آغاز شد. ژکفر احمدی جزئیات می‌دهد.
مذاکرات میان تحریک طالبان پاکستان و اردوی آن کشور به میانجیگری طالبان افغان در پاکستان پس از آن روز دوشنبه اثر گرفته شد که افراد مسلح این تحریک بر مرکز پلیس مبارزه علیه تروریسم در منطقه بنوی ایالت خیبر پختونخوا حمله کردند و سربازان را گروگان گرفتند. روزنامه دیلی تایمز چاپ پاکستان به نقل از محمد علی سیف سخنگوی والی خیبر پختونخوا گزارش داده است که مذاکرات دو طرف در افغانستان پس از حمله اثر گرفته شده است. هرچند اردوی پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان تاکنون در مورد مذاکرات رسما تبصره نکردند، سیف افزوده که سرگرم مذاکرات با رهبری مرکزی TTP در افغانستان هستند. بار نخست نیست که طالبان افغان میان تحریک طالبان پاکستان و مقامات حکومت آن کشور میانجیگری میکنند. طالبان افغان در آغاز ماه اسد نیز نقش میانجی را در مذاکرات بین آنها در کابل پایتخت افغانستان ایفا کردند که به برقراری آتش بس موقت بینشان انجامید. اما TTP حدود 3 هفته پیش در خبرنامه پایان آتش بس را اعلام کرد و به جنگجویانش دستور آغاز حملات بر مواضع نظامی در سراسر پاکستان را داد. از آن زمان به این سو حملات تحریک طالبان پاکستان بر مناطق مختلف در ایالت خیبر پختونخوا افزایش یافته است. در تازه ترین مورد این گروه ناوقت یکشنبه بر مرکز پلیس مبارزه علیه تروریسم در منطقه بنو حمله کرد. مقامات امنیتی پاکستان که خواستن نامهایشان افشا نشود، بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که یک زندانی این مرکز سلاح یک محافظ را گرفته 25 تن از همکارانش را آزاد کرده و در نتیجه آنها کنترل مرکز را در دست گرفتند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، حدود 30 عضو TTP در این رویداد دست دارند و 10 تن را در آنجا اسیر گرفتند. در ویدیویی که این گروه دیروز در صفحات اجتماعی منتشر کرد دیده می شود که مرکز پلیس مبارزه علیه تروریسم را در کنترل دارد و یک افسر را هم اسیر گرفته است. مردان مسلح در ویدیو هشدار می دهند که اگر از راه مسئول اجازه ورودشان به وزیرستان شمالی دادن نشود، افسر را خواهند کشت. از سوی دیگر، نیروهای امنیتی دیروز عملیات را بر ضد این افراد انجام دادند که در این جریان به گفته مقام‌ها یک مقام مرکز مبارزه علیه تروریسم کشته شد. حالا در مورد این حمله جزئیات دقیق نیست، اما شام دیروز گفته می شد که راه منتهی به این مرکز بسته است و اینترنت هم قطع شده. طالبان پاکستان از 15 سال به این سو بر ضد حکومت آن کشور فعالیت مسلحانه می کنند. این گروه می گوید که هدفش تطبیق شریعت اسلامی در پاکستان، آزاد کردن افرادش از زندانهای حکومت و کاهش یافتن حضور نیروهای پاکستان در مناطق قبایلی است.
مذاکرات میان تحریک طالبان پاکستان و اردوی آن کشور به میانجیگری طالبان در افغانستان اثر گرفته شده. روزنامه دیلی تایمز چاپ پاکستان به نقل از محمد علی سیف سخنگوی والی خیبر پختونخوا گزارش داده که مذاکرات پس از حمله بر مرکز پلیس مبارزه با تروریسم در منطقه بنو دیروز از سر گرفته شد. بر اساس گزارش افراد تحریک طالبان پاکستانی یا TTP در ماه عقرب دستور آغاز حملات جنگجویانش بر مواضع نیروهای پاکستان را داده بود. ژکفر احمدی باسم در این مورد با عزیز آریانفر آگاهی امور سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان گفتگو کرده و نخست در مورد عمق روابط تحریک طالبان پاکستان و طالبان حاکم در افغانستان پرسیده است.
بعد از اینکه در افغانستان در واقع چیزی به نام جهاد شروع شد در برابر نیروهای چپی، حتی میشه گفت که از زمان داوودخانی جنبش ها شروع شد و در مراحل بعدی در دوره حزب دموکراتیک خلق و حضور نیروهای شوروی، در پاکستان شبکه های مدارس وهابی گسترش پیدا کرد که این برمیگرده بیشتر، اما اوج فعالیتش در آغاز در سال 1982 بود که یکی از رهبران سازمان های استخباراتی کشورهای عربی، دقیقا شهزاده ترکی الفیصل که رئیس استخبارات سعودی بود، آمد بر پاکستان و با یک چک 10 میلیون دلاری به یک از رهبران جادی افغانستان ایجاد طرح ایجاد شبکه های مدارس را در نوار مرزی افغانستان و پاکستان ریختند که در این فرزندان مجاهدین یتیمی که از قبایل پشتون اینجا کشته شده بودند در اینجا در مدارس آموزش ببینند و اینا یک نوار ایدئولوژیکی را به وجود بیارن که اگر شوروی ها در افغانستان موفق بشن نتونن که در پاکستان نفوذ کنن و به این طرف امنیت کشورهای عربی از جمله پادشاهی سعودی تامین شه. یعنی در واقع این برمیگرده این قضایا به سال 1982، از اون سال به این طرف کشورهای عربی به گونه بسیار منظم سرمایه گذاری کردن و گفته میشه که در حدود 40,000 مدرسه اینا در کشور جاهای مختلف در استانهای مختلف پاکستان ایجاد کردن که در این گروه های مختلف دارای گرایش های وهابی با وجود آمدن که از جنبش شریعت محمدی گرفته تا تحریک نفاذ و جنبش فاروقی و یعنی گروه های بسیار زیاد مختلف هستند که دارای سمگیری های مختلف هستند، ولی اینا بیشتر در این مدرسه ها هم طالبای افغانی اوجا آموزش یافتند و هم طالبای پاکستانی ها، اینا روابط بسیار نزدیک دارند. یعنی در گذشته وقتی که در افغانستان چه در زمانی که حزب دموکراتیک خط بود یا چه در زمان مجاهدین، پایگاه اصلی طالبای افغانستان در خاک پاکستان بود، ولی وقتی که طالب ها در افغانستان مستقر شدن هر گروه تندروی که با دولت پاکستان در می افتاد اینا می آمدن در افغانستان و با توجه به امور روابطی که با طالب های افغانستان داشتن ایجه پناه پیدا می کردن، چون همیشه این گروه ها به دلایل مختلف با دولت پاکستان درگیر هستن، هر وقتی که تحت فشار قرار می گیرن به دامن طالب های افغانستان پناه می آورن و در ایجه طالب های افغانستان که فعلا در کابل با قدرت رسیدن اینا این از این وضعیت استفاده میکنن، چون هم پیوندهای بسیار نزدیک با دولت پاکستان و آیسای دارن و هم با طالبای پاکستانی. بنابراین بهترین میانجی در شرایط فعلی طالبای افغانستان است که اینا میخواین که به ترتیب از این آب خط ماهیگیری کنن و به نفع خود برابرداری کنن.
میانجیگری طالبان حاکم در افغانستان در مذاکرات بین تحریک طالبان پاکستان و حکومت پاکستان چقدر مؤثر بوده میتونه با توجه به این که آتش بس اخیر بین دو طرف شکسته شد و تحریک طالبان پاکستان هم به جنگجویانش دستور داد که حملات نظامی را در سراسر پاکستان اثر بگیرن؟
طالبان افغانستان نظر به روابط خانوادگی و شخصی میتونن که سریع بعض گروه های مشخص و معینه که پناه آوردن به دامانشان سر از نها تأثیر داشته باشن، نه ای که تأثیر کلی و عمومی سر همه جنبش طالبان چی که به نام طالبان پاکستان بانده میشه. بنابراین من فکر میکنم که تأثیرات دولت افغانستان یا اگر ما اید دولت بخونیم یا گویا اداره طالبان میتونه که موقت و محدود باشه، یعنی نمیتونه که در دراز مدت شکل راهبردی داشته باشه و نمیتونه که منجر به یک آتش بس دائمی و صلح دائمی بین تحریک طالبای پاکستان و دولت پاکستان شد.
عزیز آریانفر آگاه امور سیاسی و دیپلمات پیشین افغان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ساعت حالا 9:15 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شاهراه پر رفت آمد سالنگ پس از آتش سوزی اخیر در داخل تونل برای ترافیک مسدود شده. این رویداد مرگبار بر زندگی مردم عادی به ویژه راننده ها و مسافران تأثیر گذاشته. بیشتر در این گزارش.
ما دوشانده روز میشه که به این مسیر بند موندیم، به سالنگ آتش سوزی شده، موترهای ما هم ترابار است.
میراغای 38 ساله راننده موتر باربری است. او از کابل به مزار شریف بیش از دو شبانه روز پیش سفر میکرد که یک تانکر تیل حامل تیل در تونل سالنگ آتش گرفت و مانع رسیدنی او به مقصد شد. حالا با دیگر رانندگان و مسافران در هوای منفی 11 درجه سانتیگراد تقریبا 130 کیلومتر دورتر از کابل گیر مانده.
ما دوشانده روز میشه که به این مسیر بند موندیم، به سالنگ آتش سوزی شده، موترهای ما هم ترابار است، میوه بار داره. امیدواریم که به زودترین فرصت رسیدگی بشه که این میوه ما خراب نشه.
مقام های طالبان در ولایت پروان میگویند که تا حال 31 جسد و 37 زخمی از محل حادثه به شفاخانه منتقل شده و اینکه آمار تلفات در حال تغییر است. با گفته مقام های محلی طالبان، تمامی کشته شدگان و زخمیان غیر نظامی هستند. محمد ادریس انوری معاون والی طالبان در ولایت پروان در این مورد به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که عملیات برای نجات مسافرین گیرمانده از سوی نیروهای آنان ادامه دارد. برخی از مقام ها در اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها تحت کنترل طالبان میگویند که آتش سوزی تانکر تیل در داخل تونل سالنگ به اثر عوارض تکنیکی رخ داده، اما هنوز علت اصلی روشن نیست. عبدالهادی 48 ساله باشنده ولایت لوگر نیز راننده موتر باربری است. او میخواست که از کابل به کندوز برود، اما حالا در کنار سرک در میان قطار کاروانهای طویل چشم براه باز شدن شاهراه است.
فعلا منتظر هستیم، به خاطر شاهراه سالنگ مسدود است تا که را باز شود برای ترافیک. دیگه منتظر هستیم، این دو شب میشه میجه استاد هستیم. دیگه معلوم نیست که تا کی باز شود. بخیر بخیر، اگر خواستی خدا باشه نیرتان موتر از لب خالص از دوستون تل میاریم. بخیر، دو روز میشه استاد هستیم. تصادف است دیگه، تصادف پیش آمد. خواهی نخواهی یک ذره به تشویش میباشن دیگه که تلفات هم زیاد است، تشویش داشته میباشن.
ملا عزیز الله عمر قماندان امنیه طالبان در ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که دود در داخل تونل هنوز باقی مانده و گروه کمک تلاش دارد که با کم شدن دود راه را بر روی ترافیک و کاروانهای وسایط هر دو طرف سالنگ شمالی و جنوبی باز کند.
ولی معلومات اخیری اینمی است که راه برای پیاده به نفرهای پیاده رای تونل خلاص شده، صرف موتانکر مانده. او را میشالله علیکش میکنه میبره. دود و گرد و غبار است برای موتروانا و موترهایی که میخواین او تره بره. شاید امروز برای رفتنشان اجازه نباشه که مکمل ما مطمئن نشویم که امی دود و گرد و غبار از سالنگ از امی تونلش مکمل ختم نشوه. خدای نخواسته به هموطنهای ما کدام مشکل پیش نشوه. و بعد از اینکه ما مطمئن شدیم که دود نیست بیخی، شاید صبح یا دیگه صبح برای موترها اجازه بدیم که برای طرف شمال.
شاهراه سالنگ راه ترانزیت مزدحم و کوهستانی افغانستان است که جنوب افغانستان را به شمال وصل می کند. روزانه صدها موتر مسافربری و باربری از این گذرگاه رفت آمد می کنند. این شاهراه اغلب به علت برفباری و سرازیری برفکوه در فصل زمستان برای کاروانها خطر آفرین می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه پس از دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته که حمایت کشورش از برقراری ثبات در افغانستان ادامه خواهد یافت. آقای چاوشاوغلو در توییتر از دیدارش با آقای کرزی در انقره خبر داده. بر اساس گزارش‌ها حامد کرزی با محمد محقق و محمد کریم خلیلی، دو تن از چهره‌های سیاسی افغان در ترکیه، نیز در مورد وضعیت جاری در افغانستان گفتگو کرده. اعلام تعهد ترکیه از افغانستان زیر حاکمیت طالبان چقدر مهم است؟ ژکفر احمدی در آغاز گفتگوی با سردار محمد رمان اوغلی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان که در حال حاضر در ترکیه به سر میبرد، مطرح کرده.
من فکر میکنم که اظهارات آقای مولود چاوشاوغلو در خصوص حمایت از ثبات در افغانستان یکی از اظهارات کلی گویانه و عمومی هست. چون که ترکیه چه زمانی از ثبات در افغانستان حمایت میکنه؟ در صورتی که او به وجود بیاید و یا وجود داشته باشه. و ثبات چه وقتی به وجود میاد؟ ثبات وقتی که مردم افغانستان بر سر تحکیم یک نظام فراگیر که متشکل از تمام اقوام افغانستان بوده باشه با هم کنار آمده باشن و با هم توافق کرده باشن. چی وقتی ثبات با وجود میاد؟ وقتی که حقوق انسان رعایت شود و حقوق زن رعایت شود، برای خانم ها و زنان و دختران اجازه آموزش و کار داده شود و در پهلوی از او روابط خوب با همسایه ها تأمین شود و نیروهای تروریستی و یا هم باندگروپ های تروریستی که کشورهای دیگر را می تواند در آینده تهدید بکنند در افغانستان وجود نداشته باشد. در این صورت می تواند ثبات با وجود بیاید و از این ثبات طبیعی است که هر کشوری از آن جمله ترکیه حمایت خواهد کرد. بنابراین من فکر میکنم که این ازارات ازارات کلیگویانه هست و در خصوص اینکه ترکیه از طالبان حمایت بکنه تا ثبات برقرار بیاید، یک چنین چیزی از این بیانات و اظهارات متصور نیست و فقط ترکیه هم مثل افغانستان بر حسب عرف و روایت های مهمان نوازی هر آن کسی که به ترکیه بیاید از او استقبال میکنه و مسائلی را در خصوص چند چون افغانستان اظهار میداره.
خب میفهمین که بعد از گذشت بیش از 15 ماه از حاکمیت دوباره طالبا، آقای کرزای موفق شده که به بیرون از افغانستان سفر بکنه. آقای کرزای چی هدف را دنبال میکنه؟
من فکر میکنم که آقای کرزای به عنوان رئیس جمهور سابق افغانستان که یکی از مقصرین اصلی سقوط نظام و جمهوریت در افغانستان است، حالا دریافته که اشتباه و خبط بزرگی را انجام داده که زمینه‌ها را برای تقویت طالبان در افغانستان به گونه مساعد ساخته بود و او دریافته که نتوانسته از کمک‌های جامعه جهانی از آن جمله ایالات متحده آمریکا و حمایت مردم افغانستان در قسمت تحکیم حاکمیت و نظام قانونمند در افغانستان استفاده درست بکنه. به همین سبب کوشش میکنه که حالا گویا با تلاشایش و یا هم با مهربانی به آدرس مردم افغانستان حداقل زمینه هایی را مساعد بکنه که دختران بتوانند به مکتب بروند و یا هم یک حاکمیت قسمان فراگیر در افغانستان با وجود بیاد، در حالی که او میدانه که چنین چیزی هیچ ممکن نیست، چون که حالا مردم افغانستان هم او را میدانند و هم نظام و حاکمیتی را که در افغانستان وجود دارد از نزدیک میشناسند و میدانند که بجز از این که مردم خودشان مستقیما در ساختار نظام ها، در ساختار جمهوریت و یا هر نظام دیگری که در افغانستان باید بر سر کار بیاید، باید خودشان فعال شود، چون که نظام حاضر متاسفانه نمیتوانم نماینده مردم افغانستان باشه و متاسفانه نمیتوانه حداقل وفاق ملی را در افغانستان به گونه‌ای تأمین بکنه.
سردار محمد رحمان اوغلی، عضو پیشین شورای ملی افغانستان، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
نو 24 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ولایت هرات یکی از زنان با فعال ساختن مرکز تولید مواد غذایی به ده ها زن دیگر زمینه کاری را فراهم کرده. زنان در این مرکز از سبزی ها و میوه ها، ترشی، مربا و رب تولید می کنند. کسانی که در مرکز مشغول شدند زنان بی سرپرست و نانآوران خانواده هایشان هستند. بیشتر در این گزارش.
شماری از زنان کنار هم نشسته و سبزیجات را ریزه می کنند. آنان در مرکز تولید مواد غذایی ملکه جامی در شهر هرات از این سبزیجات ترشی می سازند. این مرکز تولید مواد غذایی از سوی نفسکل جامی، یک از زنان متشبث هرات، فعال شده. نفسکل جامی 45 سال دارد. او می گوید هدف از فعال ساختن این مرکز فراهم ساختن زمینه کار برای زنان بی سرپرست و دختران محروم از مکتب است. در حال حاضر 50 زن و دختر در مرکز تولید مواد غذایی ملکه جامی مصروف به کار هستند. نفسکل جامی در این باره به رادیو آزادی می گوید
اکثریت اینا نانوور خانه هستن که حتی اولادا از اینا پدر اینا یا بیکار هست یا مشکل داره ولی نمیتونه که همو خرج و مصرف زندگی به دست بیاره ولی اینا از این طریق میتونن که همو مشیت زندگی خود به دست بیاره.
به گفته این نفسکل جامی روزانه از 1 تن تا 2 تن تولیدات دارد. این مواد غذایی در کنار هرات، در فراب، بادغیس، کابل، مزار، کندهار، غزنی و هلمند نیز مشتری دارد. لیمه 41 ساله یک تن از زنان شاغل در مرکز تولید مواد غذایی ملکه جامی است. لیمه میگوید شوهرش به علت مریضی کار کردن نمیتواند و او مجبور شده که در بیرون از خانه کار کند. او مادر 5 فرزند است و روزانه از ساعت 8 صبح تا 5 عصر کار میکند.
ما همینجگاه کار میکنم، خیلی خوشحالم. نانوار خانه خود مانه 7 نفر کچ خود داریم. شوهر ما کار کرده نمیتونم، بوجه 5000 ما معاش میدم. خیلی خوشحالم که همینجی خانه بیرون میشیم، همینجگاه کار میکنیم.
به گفته اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه غرب، در ماه اخیر با گسترش بحران اقتصادی، زنان زیادی به خاطر پیدا کردن نان به خانواده‌هایشان به کار در بیرون از خانه روی آوردند. نرگس هاشمی، رئیس این اتاق میگوید زنان با وجود چالش‌ها و محدودیت‌ها علاقمند فعالیت‌های تجارتی هستند. او درباره محدودیت‌ها در برابر فعالیت‌های تجارتی زنان به رادیو آزادی میگوید
5000 تا خانم ما در اداد داریم که در هر گوشه کنار در زون غرب اینا فعالیت‌های تجاری دادن ولی بنا به مشکلات اقتصادی نتونستن جواز تجارت به دست بیارن. در قسمت جوازها بیان برای خانم‌ها یک سهولت ایجاد بکنن، از خانم‌ها پول کمتری دریافت بکنن به خاطر جوازها.
این زنان و دختران در حال در مرکز تولید مواد غذایی ملکه جامی در شهر هرات مصروف به کار هستند که بحران اقتصادی در افغانستان رو به گسترش است. روز جمعه گذشته کمیته بین المللی صلیب سرخ با نشر گزارش‌های ویدئویی در حساب توییتری خود از مواجه بودن مردم افغانستان با فقر شدید و سرما در زمستان پیش رو خبر داده است. همچنین چهارشنبه هفته گذشته نهاد سازمان ملل موسوم به زنان سازمان ملل گفته است که زنان اکثریت جمعیت آواره در افغانستان را تشکیل می‌دهند. این نهاد ابراز نگرانی کرده است که بسیاری از زنان آواره در افغانستان در معرض خطرات فزاینده قرار دارند. با وجود مشکلات و محدودیت ها در برابر کار زنان، نفسکل جامی می کشد که هم نوعان خود را کمک کند.
پیام ها و نظریات شما.
ما تو روز است که در قصابی 24 ساعت تو قصابی نیز مثال که یک روز دفعه کشتار کردیم در 2 روز 3 روز سودا نمیشه. حالا فعلا حالا داریم 3-2 روز شده که قصابی ما میال قایم هم است. روزی که کشتار کنیم مثالش در یک روز یک دانه گوساله را کشتیم در 4 روز سودا نشد، در 3 روز سودا نشد. اگه مثالش هوای گرم باشه چیز باشه مجبور است که این گوشت خراب میشه، مجبور است که در فلیزر مانده شه این گوشت ها.
من یکی از متقاعدین هستم که تا کنون حقوق متقاعد خود دریافت نکردم و در این زمستان سرد و مشکلات و از طرف دیگر مریضی، بالاخره سرنوشت متقاعدین چی خواهد شد؟
از ولایت غور ولسوالی پسابند مسات که میای 17-18 سر به ما میرسه، از 40-40 روپیه کرایه مصرف میکنم. اونا مؤسسه به نام خار و غریب میاد، به اینجا که میاد همه دارا و خار و غریب همه گی میگیره سرنفوس تقسیم میکنه 17 سر میرسه. غریب نفر کم بسیار کم آرد میرسه بشه.
زمستان آمد، تازه یک سو پرچوی برق، چوب قیمت، زغال قیمت، تل قیمت، گاز قیمت، ماش نه، کار نه، یک برق سیام این رقم در 24 ساعت 4 ساعت میکنم و موقعه میباشیم، خانه را گرم کرده نمیتونیم، بلش سعی کنی که تا چقدر زیاد مد
مردم زغال نداره دی از همه بدبختی که حال برقا اصلا هیچ برقا نیست، برقا روزی 1 ساعت 1.5 ساعت برق میده. بعضی مردم خوش بودن وقتا برق بود میگفتن بخاری برقی میمانن زغال نخرده، حالا هم که برقا دائم رفته روزی 1 ساعت 2 ساعت برق میده. مصارف آبم به برق بنده، بعضی منطقه ما برق که نباشه آبم نیست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12
9:45 ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، اکنون هم سرخط خبرها. ماموریت‌های سیاسی بریتانیا و جرمنی با قربانیان انفجار اخیر در تونل سالنگ ابراز همدردی کردند. بر اساس آمار رسمی مقام‌های طالبان، تا اکنون 31 جسد و 37 زخمی این رویداد به شفاخانه‌ها منتقل شدند. پاکستان می‌گوید که یک هیئت متشکل از عالمان دینی و بزرگان قومی این کشور دیروز به ولایت کندهار رفت تا در مورد حل اختلاف‌های مرزی در دو سوی خط دیورن با بزرگان این ولایت گفتگو کند. رسانه‌های پاکستانی امروز با نقل از مقام‌های محلی گزارش دادند که هیئت این کشور تحت رهبری قاری اسلام عالمیار متشکل از 16 تن از ملاها و بزرگان قومی است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید که در سال آینده میلادی بیش از 28 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. این اداره دیشب در یک رشته توییتر نوشت که در حال حاضر از میان هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی برای خوردن ندارند. شمار از معترضان ایران روش تازه‌ای را در پیش گرفتند و برای ابراز خشمشان در برابر حکومت به خاطر رویداد قتل مهسا امینی از کلکین‌ها و پشت بام خانه‌هایشان اعتراض می‌کنند. و کریم بنزما مهاجم تیم ملی فوتبال فرانسه پس از شکست تیمش در بازی نهایی جام جهانی 2022 در برابر ارجنتین دیروز در 35مین سال روز تولدش بازنشسته شدنش را اعلام کرد و به گونه غیر منتظره در توییتر این موضوع را گفت و نوشت که تلاشش را انجام داد و به آن افتخار میکند. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، داشتیم این را در خبرها که کریم بنزما مهاجم تیم ملی فوتبال فرانسه با تیم ملی کشورش ودا گفت. او دیروز در 35مین سال روز تولدش بازنشسته شدنش را اعلام کرد. بنزما پیش از جام جهانی فوتبال قطر مصدوم شده بود. بیشتر در این گزارش از زبی شهزاد.
از مستطیل های سبز قطر خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
کریم بنزما از تیم ملی فوتبال فرانسه خداحافظی کرد. وی به علت مصدومیت قبل از آغاز جام جهانی توسط کادر فنی تیمش به اروپا فرستاده شد. این موضوع بنزما را دل سرد ساخته بود. بنزما 10 روز اخیر را در باشگاه رئال مادرید تمرین کرد و ثابت کرد که اگر در قطر می بود می توانست در بازی های اخیر تیمش موثر باشد. در همین حال باشگاه رئال مادرید هم به وی اجازه داده بود تا وی به قطر سفر کند، اما دلسردی به وجود آمده از سوی مربیش باعث شد که بنزما از تیم ملی فوتبال فرانسه خداحافظی کند. وی منتظر ماند تا جام جهانی به پایان برسد تا باعث ایجاد انرژی منفی برای همتیمی هایش نشود و پس از آن تصمیمش را علنی ساخت. بنزما در 97 بازی ملی 37 گل به ثمر رسانیده است و سال قبل در لیگ ملت‌های اروپا با فرانسه قهرمان شد و 2 ماه قبل توپ طلای مجله فرانس فوتبال را نیز به دست آورده است. آدیداس پیراهن‌های 3 ستاره را برای جشن قهرمانی آرژانتینی‌ها آماده می‌کند. آرژانتین پس از 36 سال قهرمان جام جهانی فوتبال شد. این تیم قرار است که امروز به بوئنس آیرس آرژانتین برسد که به همین منظور شرکت آدیداس تولید کننده لوازم ورزشی و حامی مالی تیم ملی فوتبال آرژانتین پیراهن‌های دارای 3 ستاره را برای ملی پوشان و علاقمندان این تیم به بازار عرضه می کند. از این پیراهن‌ها در جشن قهرمانی آرژانتین استفاده خواهد شد. در همین حال کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی 10 میلیون دلار آمریکایی را نقدان به تیم آرژانتین سپرده است. آلخاندرو دومینگز رئیس این کنفدراسیون در تویترش افشا کرد که چک 10 میلیون دلاری را به تیم آرژانتین سپرده است و در رختکن این قهرمانی را با هم جشن گرفتند. گولکیپر آرژانتین در مورد حرکت زشت که با تندیسش انجام داده بود توضیحات داد. امیلیانو مارتینز گولکیپر آرژانتین پس از قهرمانی در جام جهانی فوتبال از سوی فیفا عنوان بهترین دروازه‌بان جام جهانی را به دست آورد. اما وای پس از آن با تندیس در دست داشتهش یک حرکت غیر اخلاقی و زشت را به نمایش گذاشت که در سراسر جهان از وای انتقادات شدید صورت گرفت. تا او مجبور به توضیحات در این مورد شود، این گولکیپر علت آن حرکتش را طرفداران فرانسه عنوان کرد و گفت که در لحظات حساس بازی با سر و صداها وای را اذیت می کردند که باعث عصبانی شدن وای شده بود و با این ژست زشت خواست که عقده گشایی کند.
و با همین گزارش ورزشی رسیدیم به پایان بخش خبری این ساعت. سپاسگزار هر یکتان که تا این دم با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از طاهر روشان همکار بخش فنی ما. حالا هم نوبت نشر برنامه ساعت درسی است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتون بخیر. امید روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین. طبق معمول امروز شنبه است و در این ساعت درسی مضمون بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد. در آغاز برنامه ساعت درسی با هم به درس بیولوژی صنف دهم گوش می دهیم. موضوع درس امروز مرکبات عضوی است و استاد برای ما خواهد گفت که این مرکبات شامل چیست. در ادامه درس می شنویم که در چه حالت احتراق صورت می گیرد و در نتیجه احتراق چه وضعیت به وجود می آید. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
مرکبات عضوی چیست؟ مرکبات عضوی که توسط آنها متابولیسم صورت می‌گیرد عبارت است از کربوهیدرات یا قندها، پروتئین و شحم. وقتی که این مواد همراه اکسیژن تعامل می‌کند باعث احتراق می‌شود و این عملیه به نام اکسیدیشن یا جایاد می‌شود. اول می‌آیم قندها یا کربوهیدرات را واضح می‌سازیم. قند برای برآورده کردن انرژی بدن یک منبع مهمی است. از هضم یک گرم قند 4 کیلوکالری انرژی حاصل می‌شود. قند از کربن، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده. فرمول عمومی قند ها عبارت است از CXH2OY، یعنی هر چند مولکول کربن که داشته باشیم با همان اندازه اکسیژن همی باشد و هیدروژن دو چند اینها یا دو برابر اینها می باشد. قند ها اشکال مختلف را دارد. قند یک قیمته، قند های هستند که قابلیت تقسیم کردن را نداشته باشد، مثل گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز. قندهای دو قیمته، این قندها قابلیت تقسیم را دارد. وقتی تقسیم شود به قندهای یک قیمته تبدیل می شود، مثل سکروز، مالتوز و غیره. قندهای چند قیمته، وقتی چندین قندهای یک قیمته با هم یکجا شوند قند چند قیمته را می سازد. اگر این قندها را پارچه شوند به مواد ساختمانی یا مونومر تبدیل می شوند. مثال این قند ها عبارت است از سلولوز و نشایسته. حالا می آیم مثال یک شوازی می سازیم. گلوکوز، گلوکوز قند یک قیمته است. فرمول مولکولی گلوکوز عبارت است از C6H12O6، یعنی گلوکوز مولکول خود 6 کربن دارد، 12 هیدروژن دارد و 6 اکسیژن دارد. مالتوز، مالتوز قند دو قیمته است که از یک جا شدن مولکول های گلوکوز به دست می آید. همچنان از یک جا شدن گلوکوز و فرکتوز قند دو قیمته سکروز به دست میاد که در تمام نباتات وجود دارد. هر وقت که گلوکوز اکسیدای شود باعث تولید انرژی می شود و کربن دای اکساید را آزاد می سازد. نباتات گلوکوز خود را از طریق مواد خام و نور خورشید می سازد. نشایسته، نشایسته قند چند قیمته است. وقتی که چندین مولکول گلوکوز یا مونوسکراید یک جا شود نشایسته را می سازند. یعنی نشایسته هم سرچینه انرژی است و هم سرچینه گلوکوز. در داخل حجره نشسته در بین دانه های کروی شکل وجود می داشته باشد که به نام امیلوپلاست یاد می شود. هر دانه امیلوپلاست توسط غشای نازک احاطه شده. وقت غذا پخته شود این غشا ربچه می کند و نشسته آزاد می شود. مولکول های نشسته عملی هضم را آسان می سازد. سلولوز از یک جا شدن مولکول های گلوکوز به دست می آید. در وجود انسان آن انزایم نیست که سلولوز را تجزیه کند. از این خاطر برای انسان اهمیت کم غذایی را دارا می باشند. یعنی اگر ما سلولوز را بگیریم یا نگیریم کدام فایده یا توان به ما نمی رساند. اما سلولوز در نباتات به قدری کفایی وجود دارد. همچنان در باکتریاها هم انزایم وجود دارد که سلولوز را تجزیه می کند. سلولوز در هضم اهمیت خاصی را دارا می باشند. یعنی در هضم مواد و مواد هضم را آسان می سازد.
استاد در جریان درس مرکبات عضوی قیمتهای قند را برای ما تعیین کرد و در این جریان فرموله به ما داده شد که نشان دهنده قیمت قند در عملیه مرکبات عضوی است.
ساعت درسی برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در دومین درس صنف 11 هم از سلسله درس های بیولوژی امروز مایکروسکوپ را می خوانیم. ابتدا استاد در رابطه با مایکروسکوپ معلومات عمومی ارائه خواهد کرد و تشریح خواهد کرد که کلمه مایکروسکوپ متشکل از چند بخش است. در حال حاضر بر علاوه بیولوژی و علوم طبی از مایکروسکوپ در بخش‌های دیگر نیز استفاده صورت می‌گیرد. در درس امروز می‌خوانیم که مایکروسکوپ چند نوع است و چه کارکرد دارد.
مایکروسکوپ از دو کلمه یونانی گرفته شده مایکرو به معنای کوچک و سکوپ به معنای دیدن است. مایکروسکوپ عبارت از آن آله‌ای است که توسط آن موجودات زنده را مشاهده کرده می توانیم که به قسمی عادی توسط چشم دیده نمی شود. تاریخچه مایکروسکوپ. مایکروسکوپ برای اولین بار توسط دو نفر عینک‌ساز هلندی جوهان و زکریا جانسن در سال 1590 میلادی کشف شد. آنها یک تیوب را گرفته در آن دو دستیار را جابجا کرد و توسط آن چیزهای کوچکی را مشاهده کرد. بعد از کشف مایکروسکوپ آلمان دیگری درباره اجسام کوچک مطالعات را شروع کرد. سه تن از آنها زیاد شهرت پیدا کرد. اول یون هوک توسط سیکل شیشه توانست که قوه مایکروسکوپ را به دست بیاورد و توسط آن باکتریا و پروتوزوا را مشاهده کرد. دوم مارسیلو مالپیگی عالم دیگری بود که در سال 1660 میلادی توسط مایکروسکوپ جریان خون را در ششهای بقا مشاهده کرد. سیوم رابرت هوک که در سال 1665 درباره مایکروسکوپ یک کتاب نوشت به نام مایکروگرافیا. اقسام مایکروسکوپ. مایکروسکوپ انواع زیادی دارد. سه نوع آنها بسیار مهم است. مایکروسکوپ ساده توسط ساده‌سازان استفاده می شود. دو مایکروسکوپ نوری از دو عدسیه ساخته شده که یک عدسیه چشم است و دیگر عدسیه چیزی را که می خواهیم توسط مایکروسکوپ مشاهده کنیم. این هر دو عدسیه مختلف قوه کلان شده ندارد که توسط کسی که می خواهد زیر مایکروسکوپ چیزی را ببیند تعیین می شود. برای اینکه اجسام کوچک را مشاهده کنیم از اولمر ورشن استفاده می شود که یک جسم دیگری است. سیوم الکترون مایکروسکوپ. این مایکروسکوپ توسط دو آلمان جرمنی به نام های روسکا و نول در سال 1932 میلادی الا 1934 میلادی کشف شد. این یک مایکروسکوپ جدید و طاقتوری است. این مایکروسکوپ جسم را از حالت اصلی خود 250,000 تر کلان نشان می دهد. برای دیدن اجسام در این مایکروسکوپ از شعاع قوی استفاده می شود که توسط عدسیه مغناطیسی عکس جسم بر روی پرده منعکس می شود. دیگر قسمای مایکروسکوپ هم وجود دارند. مایکروسکوپ ماورای بنفش عبارت از مایکروسکوپی است که از شعاعهای ماورای بنفش در آن استفاده شده. دارای عدسیه های کوارتز است. دوم مایکروسکوپ فلورسین. در این مایکروسکوپ های یک رنگ به نام فلورسان استفاده شده. این رنگ شعاعهایی که موج کوتاه داشته باشد جذب می کند. بعد از جذب این موج‌ها به شکل عادی تبدیل می‌شوند. این میکروسکوپ برای مشاهده مایکروارگانیسم استفاده می‌شود. سوم، میکروسکوپ صحه تاریک. این میکروسکوپ برای آن موجودات که توسط میکروسکوپ‌های دیگر، یعنی میکروسکوپ‌های ذکر شده دیده نمی‌شود، به خاطر چیزها از این میکروسکوپ استفاده می‌شود. چهارم، میکروسکوپ صحه متفاوت. این میکروسکوپ برای مشاهده موجودات به قسم زنده استفاده می شود. همچنان توسط این میکروسکوپ برای مطالعات ساختمان های داخلی هم استفاده می شود. انساج موجودات زنده بدون استفاده رنگ توسط این میکروسکوپ دیده می شود. میکروسکوپ سنتریو. این میکروسکوپ برای دیدن اجسام کلان که شعاع‌ها را اجازه عبور نمی دهد استفاده می شود، مثل حشرات. این میکروسکوپ موجودات را 10 الی 60 برابر کلان نشان می دهد. ترانسمیشن الکترون میکروسکوپ. این میکروسکوپ برای ساختمان جزئیات کشف مشاهده ویروس استفاده می شود. جسم تا 1 میلیون مرتبه کلان تر نشان می دهد. سکینتینگ الکترون میکروسکوپ. در این میکروسکوپ الکترون ها چهار طرف جسم دار می خورد و از آن تصویر می سازد. این میکروسکوپ جسم را 60,000 مرتبه تر کلان نشان می دهد. همچنان ترتیب اتم ها را در یک سطح هم نشان می دهد.
در درس استاد شنیدیم که مهمترین بخش در میکروسکوپ عدسی است و این عدسیه ها کارکرد میکروسکوپ را تعیین می کند، زیرا بلند بودن ظرفیت عدسیه ها قابلیت دید در میکروسکوپ را بلند می برد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف 7 تا 12 مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در بیولوژی صنف 12 تغییر یک بارگی در مواد ارثی را می خوانیم که این حالت را در بیولوژی میوتیشن می گویند. میوتیشن چندین نوع است که هر نوع آن سبب به وجود آمدن یک حالت خاص می گردد. مثلا در یک بخش این درس می شنویم که جین میوتیشن سبب تغییر ناگهانی در مواد ارثی شده و کمخونی را به بار می آورد. انواع دیگر میوتیشن را با هم در درس استاد دنبال می کنیم.
تغییرات دفتنی در مواد ارثی به نام میوتیشن یاد می شود. این تغییرات هم در حجرات جنسی به وجود می آید و هم در حجرات جسمی به وجود می آید. میوتیشن انواع مختلفی را دارا می باشد. اول میوتیشن جین. این میوتیشن به نام میوتیشن نکتوی هم یاد می شود، بخاطر که در یک قسمت کوچک کروموزوم به وجود می آید. این قسمت کوچک به نام جین یاد می شود. بعضی اوقات این میوتیشن بدون تاثیر می باشند، اما بعضی اوقات امراض و بی‌نظمی ارثی را به وجود می آورد. از این امراض یکی هم مرض کمخونی می باشد و این کمخونی به نام سیکل سل آنیمیا یا کمخونی دستمانند یاد می شود. میوتیشن کروموزوم. این تغییرات در ساختمان کروموزوم، در بین کروموزوم و یا در نقطه تقاطع کروموزوم ها به وجود می آید. این قسم کراسینگ اوور و تقاطع اکثر اوقات به قسم دفتنی به وجود می آید. همچنان این بی‌نظمی می تواند توسط شعاع‌ها، مواد کیمیایی و غیره هم به وجود بیاید. پیش از تولد 50% مرگ کودکان سبب میوتیشن کروموزومی می باشد. این میوتیشن 4 نوع دارد. اول جلیشن. آن حالتی است که یک قسمت کروموزوم کم باشد. این حالت سبب امراض گوناگون می شود. دوپلیکیشن. حالتی است که در کروموزوم جنها دو برابر شده و امراض گوناگون را به وجود می آورد. انورژن. در این حالت یک قسمت کروموزوم به قسم معکوس یا سرچپه خود را به کروموزوم دیگر می چسباند و سبب امراض گوناگون می شود. ترانسلوکیشن. در این حالت پارچه های خرد کروموزوم با یکدیگر تبدیل می شود. قسمی که شما در عکس ها هم می بینید. هر بی‌نظمی کروموزوم سبب امراض گوناگون و مرگبار می شود. جین میوتیشن. این نوع میوتیشن دو نوع دارد. آنیپلودی. در این نوع میوتیشن یک یا چند عدد کروموزوم های جسمی جنسی زیاد می شود و یا هم کم می گردن. پولی پولی در این نوع میوتیشن یک یا چند مجموع کروموزوم های زیاد می شود. اگر این میوتیشن در انسان ها به وجود بیاید در مرحله جنینی از بین می رود، یعنی این قسم جنین ها تولد نمی شود. کمخونی دست مانند یا سیکل سل انیمیا. در سیاپوستان افریقا در هر 12 نفر یک نفر این بی‌نظمی را می داشته باشند. در حالت نرمال کرویات سرخ خون یا RBC شکل دیسک را دارا می باشند. اما در این بی‌نظمی RBC شکل دست یا قوس نیمه را بر خود اختیار می کنند. در حقیقت میوتیشن جین است و حجرات سرخ را از بین می برد. سبب کمخونی می شود. با انساج اکسیژن انتقال نمی شود. رگ خون بند می شود و درد های سخت را به وجود می آورد. کسانی که این مرض را داشته باشد هموگلوبین نرمال و غیر نرمال را می سازد. تمام اعراض کمخونی را داشته می باشد. این مرض یک فایده هم دارد. این اشخاص به مرض ملاریا مبتلا نمی شود. چون این اشخاص در مقابل مرض ملاریا مقاوم می باشد. به خاطر که عمل ملاریا یا پلازمودیم ملاریا در این کرویات نمو کرده نمی تواند و از بین می روند. یعنی کسانی که سیکل سل انیمیا را داشته باشد هیچ وقت به مرض ملاریا مبتلا نمی شود. قسمی که شما در حکس هم می بینین حجرات خون یا RBC شکل داس را با خود اختیار می کنند.
در بخش پایانی برنامه امروز به موارد اشاره میکنیم که قرار است در ساعت بعدی درس بیولوژی به آن پرداخته خواهد شد. شاگردان صنف دهم در ساعت بعدی بیولوژی پروتئین را خواهند خواند. در صنف یازدهم درس ارگانیل ارائه می شود و در بیولوژی صنف دوازدهم با هم تیزابهای هستوی را مرور میکنیم.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
تشکر از اینکه برنامه امروز ساعت درسی را تا اخیر دنبال کردین. امید درس امروز با شما در حل تمرین‌های موجود در کتاب کمک کند. تقاضای ما از شاگردان صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم این است که در پایان ساعت درسی امروز بار دیگر به کتاب مراجعه کنند. مواردی را که استاد تشریح کرد مرور کنند. ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. تا برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های
برنامه هوای تازه. سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ عصبانی شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم. چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ زود قهر شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست؟ چگونه از عصبانیت جلوگیری کنیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. بعضی از جوانان در مسائلی که پیش می آید عکس العمل های احساساتی نشان می دهند، صبر و تحمل ندارند. به نظر شما عواملش چیست؟
چند عامل دارد. یک، جوان پرخاش می کنه یا عصبانی می شه یا روحی تحملش پایین می آید. اولین عاملش این است که خود جوانی و مرحله جوانی و ترشح بعضی از هورمون ها عامل می شه که آدم پرخاش نشان بده. و از نظر روانی من تصور می کنم که بعضی از مهارت ها و بعضی از مسائل را که تربیت های و آموزش هایی را که باید میدید متاسفانه ندیده، یعنی این نمیفهمه که خشم و پرخاش و جنگ و جدل و نزاع راه حل نیست و اگر به اینا یاد داده میشد که چگونه مدیریت کنن، چگونه حل کنن، اینا میتونستن مدیریت کنن. من تصور میکنم که یکی خود عامل فیزیکی جوانان است و یکی هم عامل روانیش و تربیتش.
گفتم میشه که در مراکز تعلیمی و تحصیلی مذاکره و مباحثه نیست که هر شاگرد یا معسل بیای اظهار نظر کنه و اگر کس مخالف نظرم هست به نظر طرف مقابل احترام بانه.
بدون شک من قبول دارم و این عامل اجتماعی این مسئله است، یعنی ما از نظر اجتماعی رواج رسوم و عنانات و قوما و زبان مختلف که در جامعه ماست متاسفانه طور تربیه نمیشیم که اونا را تحمل کنیم، زبان متفاوت خود تحمل کنیم، مذهب متفاوت خود تحمل کنیم، عقیده متفاوت خود تحمل کنیم، نژاد متفاوت خود تحمل کنیم، رشته مسلکی متفاوت خود تحمل کنیم. ما معمولا در افغانستان تیمی و گروهی و عشری و اینا کار نمی کنیم. مشکلات شهری و اطرافی داریم، مثلا کسی که شهری از با یک کس که از اطراف و از قره و قصبه میه مشکلات داریم. من باور دارم که اینا با هم بیشتر تعامل کنن و بیامیزن و نزدیک شون و گروهی کار کنن و با هم باشن، من تصور میکنم که مشکل حل میشه.
به نظر شما یک جوان باید چه قسم امی احساس خشم خود کنترل کنه؟
من تصور میکنم که به هر خانواده و هر نظام آموزشی و مکتب و پنتون و هر جای کس لازم است تا به جوانان ما چند مهارت را حداقل یاد بده. اولین مهارت را که من تصور میکنم یک جوان باید داشته باشه مدیریت خشم است. مدیریت خشم یکی از مهارت‌های زندگی است که در کل دنیا به عنوان یکی از مهارت‌های زندگی شناخته شده. دو، مهارت همدلی است. اکثر از جوانان ما همدل نیستن، درک نمی‌کنن، نمی‌فهمن، یک درد دیده را، یک رنج دیده را، یک قربانی را نمی‌شناسن و نمی‌فهمن. اگر این مهارت برشان آموزش داده شود، اینا می‌تونن مشکل حل کنن. مهارت دیگه حل مسئله است. یعنی بر جوانان یاد داده نشده که وقتی با مشکل روبرو میشن چی کنن. با مشکل روبرو شو باید پرخاش کنه، جنگ کنه، دعوا کنه، دنگله کنه، حمله کنه یا بشینه فکر کنه. در افغانستان معمولا وقتی که دو موتور با هم تکر میکنه و اشاره‌اش به پایین میرزه، معمولا موتورونا هم بیرون میشه و یکی دیگه را بر روی یکی دیگه میزنه و ضمن اینکه اشاره‌ها میشکنه و به سرک میرزه، متاسفانه گاهی اوقات خون موتورونا هم میرزه. این موتورونا اگر این مدیریت را میفهمیدن، من تصور میکنم که تنها به میستری و ورکشاپ میرفتن. اما امروزی که بینی خودم اوگار کرده چی میشم کشیده شده، حالا باید هم شفخانه بره و هم به میستری بره، به واسه اینکه اونجا 5 ساعت یا 15 ساعت وقتی رو مصرف میکردن که اشارهشون جوشا، اشاره موتورشون، حالا مجبور هستن که برن به شفخانه 2000 3000 دیگه هم بدن که افتوار اینا پانسمان شو. حتی گاهی اوقات تو رو اتفاق افتاده که چشم برآمده و من باور دارم که چشم با 5000 وانی با 5000 دلار هم جور نمیشه. این مکاتب ما و خانواده های ما ملزم هستن به اینکه این مهارت رو به اولادها یاد بده. ما آرزو دارم کتابا رو یاد نده، خیلی از چیزا رو برشان یاد نده، آموزش نده، اما زندگی رو برشان یاد بده، به خصوص چند مهارت محدود زندگی رو برشان یاد بده: مدیریت خشم، مدیریت استرس، مدیریت هیجان، حل مسئله و همدلی.
استاد، وقتی که یک موضوع پیش میآیه، اگر کسی عکس العمل نشان نده به طرف مقابلش، باز به او بی غیرت و ترسو و بعضی چیزای دیگه
خطاب میشه.
متاسفانه که این یکی از مسائل افغانست. اکثریت از نوجوانان و جوانان ما نمیفهمن که تصمیم عاقلانه و منطقی خوب است. من آرزو دارم، من مثلا شخصا میگم من نمیخوام چشم کسی اوگار کنه، من نمیخوام چشم کسی را بکشم، اما اگر کسی به من بگه بی غیرت، من قبول دارم. بی غیرت چی؟ به بی غیرت نمیشادم. پیامبر خدا گفته که شما اگر غصه و خشم خود مدیریت کردین، شما یکی از انسانهای قوی هستید. انسانهای قوی میدونه که خود کنترل کنه. اصلا بی غیرت و ضعیف و بی ایمان و اینا خامو کسی هستن که خشم میکنن.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.